ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ده ها مستندساز زن ایرانی از نحوه برخورد با معترضان حجاب اجباری انتقاد کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر موضوع فرستادن اسلحه از سوی ایران به یمن را تکذیب کرد. و روسیه از اعمال آتش‌بسی روزانه در قوطه شرقی خبر داد. دهاتن از مستندسازان زن ایرانی در بیانیه ای به نحوه برخورد با زنان معترض به حجاب اجباری در ایران اعتراض کردند. این مستندسازان در بخشی از بیانیه خود آوردند که به شدت از رفتارهای خشونت آمیز اعمال شده بر زنانی که به شکل مسالمت آمیز خواهان حجاب اختیاری و حق انتخاب پوشش هستند خشمگین و آزرده خاطر هستند. در این بیانیه که خطاب به رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شده، این افراد متعهد به اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون خوانده شده اند و برخورد ماموران انتظامی با زنان معترض به حجاب اجباری خشن و غیر انسانی ارزیابی شده است. اعتراض علنی به حجاب اجباری توسط شماری از زنان که به دختران خیابان انقلاب معروف شده اند چند روز پیش از اعتراض‌های دی ماه آغاز شد. تاکنون ده ها زن در تهران و شهرهای دیگر ایران با برداشتن روسری خود در معابر عمومی اعتراضشان را به حجاب اجباری نشان داده اند و چند تن نیز بازداشت شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه بار دیگر موضوع فرستادن اسلحه از سوی ایران به یمن را رد کرد و آن را فرافکنی خواند. آقای قاسمی این سخنان را ساعتی پیش از ارائه قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان کرد که مربوط به فرستادن اسلحه به یمن است. سخنگوی وزارت امور خارجه قطعنامه پیشنهادی بریتانیا را تناقض در رفتار این کشور ارزیابی کرد، زیرا به گفته او تمام سلاحایی که علیه مردم یمن به کار گرفته می شود انگلیسی و آمریکایی است. آقای قاسمی گفت ایران با تعدادی از اعضای شورای امنیت درباره این قطعنامه تماس و رایزنی داشته است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز 7 اسفند پیشنویس قطعنامه‌های جداگانه روسیه و بریتانیا درباره یمن را به رأی بگذارد. در پیشنویس پیشنهادی بریتانیا ایران به نقض تحریم تسلیحاتی یمن متهم شده، اما در پیشنویس پیشنهادی روسیه به نام ایران اشاره نشده است. یک گروه از کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که ایران با فرستادن موشک برای حوثی‌های یمن تحریم تسلیحاتی سال 2015 میلادی علیه این کشور را نقض کرده است. روسیه میگوید قرار است از روز سه‌شنبه 8 اسفند یک آتش‌بس محدود بشردوستانه در قوطه شرقی در سوریه برقرار شود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با اعلام این خبر گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است به منظور رساندن کمک‌های بشردوستانه عملیات جنگی از ساعت 9 بامداد تا 2 بعد از ظهر به وقت محلی متوقف شود. آقای شویگو افزوده است که یک مسیر بشردوستانه برای خروج غیر نظامیان از قوطه شرقی نیز در نظر گرفته خواهد شد. هنوز دولت سوریه، گروه‌های مخالف مسلح و همچنین سازمان ملل متحد به این خبر واکنش نشان ندادند. در کمتر از 10 روز گذشته حملات در قوطه شرقی در نزدیکی دمشق به کشته شدن بیش از 500 نفر منجر شده است. روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای برای برقراری آتش‌بس در این منطقه تصویب کرد. روز دوشنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اجرای این آتش‌بس 30 روزه شد. آقای گوترش گفت قوطه شرقی نمیتواند منتظر بماند و این به گفته او جهنم روی زمین روزی باید پایان یابد. و دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید حملات نیروهای ائتلاف علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه به کشته شدن 25 تن از جمله چند کودک انجامیده است. بنابراین گزارش این حملات در نزدیکی منطقه اشرفه در شرق سوریه در مجاورت رود فرات انجام شده است. رایان دیلان سخنگوی نیروی ائتلاف در این باره گفت همه اتهامات این چنینی با جدیت بررسی می شود و نتایج این بررسی همانند گذشته به صورت ماهانه منتشر می شود. نیروهای ائتلاف متهم شده اند که حملات آنها به کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان انجامیده است. اما ائتلاف می گوید تلاش می کند تا از کشته شدن غیر نظامیان جلوگیری کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از بهروز کارونی با هم باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته گزارشی را در مورد تصویب بند زی تبصره هفتم لایحه بودجه سال آینده در مجلس خواهید شنید، اما پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت میکنم. شماری از بازنشستگان لشکری و کشوری چهارشنبه گذشته در مقابل مجلس تجمع کردند. در بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان که در این تجمع قرائت شد گفته شد که سالیان درازی است که بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد ایران و تامین اجتماعی در زندگی پنج برابر زیر خط فقر دست و پا می‌زنند. در شرایطی که مقام‌های دولتی می‌گویند هزینه زندگی 2,500,000 تومان است، شماری از تشکل‌های مستقل کارگری اعتقاد دارند که خط فقر در ایران باید 5,000,000 تومان تعیین شود. در بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان با اشاره به تجمع‌های ماه‌های گذشته بازنشستگان و آنچه بی‌توجهی مسئولان نامیده شد، خواسته شد که مستمری برای برون رفت از خط فقر یعنی 5,000,000 تومان در ماه برای بازنشستگان در نظر گرفته شود. گروه اتحاد بازنشستگان همچنین خواستار بیمه کارآمد و درمان رایگان، نظارت نمایندگان بازنشستگان بر صندوق‌ها و اداره آنها به شکل دوره‌ای و رسیدگی به دزدی‌ها، همسانسازی حقوق تمامی بازنشستگان و پرداخت به موقع مستمری‌ها شد. در همین ارتباط سخنان یک بازنشسته را می‌شنویم.
حقوق کارمندان 20% اضافه شد. خب تبریک میگم. آیا باقیه ملت چه خاکی به سرشون کنن؟ 40 سال از انقلاب گذشته، در مجلس چه قانونی تصویب شد که به درد قشر آسیب پذیر بخوره؟ غیر از هر روز بار سنگین تورم بیاد روی دوشش. من خودم 62 سال سنمه. اگر پسرم نباشه من از گشنگی خواهم مرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای در مورد آنچه تورم و گرانی افسار گسیخته نامید نوشت تعداد زیادی از افراد جامعه به خصوص معلمان به لحاظ درآمدی زیر خط فقر هستند و در این میان وضعیت آن بخش از معلمان و نیروی کار آموزش عمومی که در بخش غیر دولتی شاغلند به مراتب نامناسب‌تر است. این تشکل سراسری فرهنگیان ایران با اشاره به آنکه پایین بودن دستمزد یکی از وجوه استثمار معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی است اضافه کرد بسیاری از معلمان شاغل در مدارس خصوصی و همچنین معلمان خرید خدمتی در سالهای اخیر با حقوقی پایین‌تر از حداقل دستمزد در این مدارس مشغول به کار بودند. حداقل دستمزد در سال جاری 930,000 تومان است. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر ایران در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان مدیران و کارفرمایان معلمان را با حقوق زیر 500,000 تومان استخدام می‌کنند و این حقوق ناچیز را هم ماها پرداخت نمی‌کنند. این شورا با اعلام حمایت خود از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی خواستار اعمال دو بند ماده 41 قانون کار یعنی تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه زندگی شد و تاکید کرد حداقل دستمزد باید طوری تعیین شود که هیچ کودکی به خاطر مشکلات اقتصادی مدرسه را ترک نکند و هیچ معلمی در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار نگیرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
صدها تن از کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی روز چهارشنبه گذشته در اعتراض به تصویب بند زی تبصره هفتم لایحه بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلس در مقابل شورای نگهبان تجمع کردند. بر اساس بند زی تبصره هفتم لایحه بودجه سال آینده که از سوی دولت به مجلس تحویل داده شده بود، مدیریت بخشی از منابع و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی مورد موافقت نمایندگان واقع شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا بر اساس تصمیم مجلس سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه را در حسابی نزد خزانه‌داری کل با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. این مصوبه در شرایطی با پیشنهاد دولت در مجلس به تصویب رسید که به نوشته نامه اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار سالهای متمادی است که دولت‌ها در ایران از واریز 3% سهم خود به صندوق تامین اجتماعی اجتناب کردند. محمد علی توفیقی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی که ساکن پاریس است اشاره می‌کند که تصویب بندزه نافی استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی است و می‌افزاید که اساسنامه سازمان تامین اجتماعی به صراحت می‌گوید که منابع مالی این سازمان از استقلال کامل برخوردار است.
اساساً منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی جزء منابع عمومی نیست، که در ایران این منابع عمومی به طور عمده پول نفت هستش و اصطلاحاً منابع سازمان تامین اجتماعی حق الناسه، بنابراین واریز کردن بخشی از این درآمدها با هر بهانه‌ای که باشه غیر معقول، غیر حقوقی و حتی اگه با نگاه دینی هم بخوایم به قضیه نگاه بکنیم غیر شرعی هستش. نکته بعدی هم که اشکال ایجاد میکنه در مورد این بند و تفسیری اون، سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگانش فقط از بخش خصوصی یا از طریق وزارت بهداشت خدمات درمانی رو خرید نمی‌کنه، بلکه خود سازمان تامین اجتماعی بعد از دولت بزرگترین تولید کننده درمان در کشور هستش. بنابراین جدا کردن این منابع و واریز اون به خزانه عمومی دولت بخش مستقیم درمان سازمان تامین اجتماعی رو هم دچار چالش جدی میکنه. و
به نوشته خبرگزاری ایلنا، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شرکت کننده در تجمع چهارشنبه گذشته در مقابل شورای نگهبان از این شورا خواستند که به گفته آنان جلوی دست اندازی به اموال کارگران را بگیرد. فراخوان این تجمع از سوی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور داده شده بود. بر اساس این گزارش، اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را مورد انتقاد قرار داد که به گفته او روز سیاهی را برای کارگران تکرار کرد. به پیش از این گفته بود دولت نه تنها بدهی های تامین اجتماعی را نپرداخته، بلکه طرحی به نام طرح تحول سلامت را پیشنهاد و اجرا کرده که پرداخت هزینه های آن بر دوش کارگران افتاده است. طرح تحول سلامت در دوره دولت حسن روحانی به اجرا درآمد. با این حال به گفته حسین علی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در برنامه تلویزیونی در آبان ماه سال جاری با کمبود منابع مالی روبرو هستیم تا جایی که مراکز دولتی بیش از یک سال است مطالبات خود را دریافت نکردند و این در حالی است که بدهی دولت روز به روز به بیمارستان‌ها و بخش‌های درمانی بیشتر و بیشتر می‌شود. محمد علی توفیقی با اشاره به آنچه نقش مخرب دولت در مدیریت سازمان تامین اجتماعی مینامد میافزاید این موضوع علاوه بر بدهی سنگین بیش از 140 هزار میلیارد تومانی به این سازمان در طول دهه‌های گذشته است.
تامین اجتماعی یک حیات خلوتی بوده که هر وقت دولت قصد داشته چه برای منابع تبلیغاتی و چه برای کارهای دیگه بخواد از اون استفاده کرده. ببینید در همه جای دنیا طرحهایی که در رابطه با سلامت هستن بسیار تعیین کننده هستن برای ارزیابی موفقیت دولت‌ها. دولت آقای روحانی هم در این بحث یک سرمایه گذاری کلانی کرده، تبلیغات زیادی کرده در مورد این طرح تحول نظام سلامت، اما قرار نیست برای موفقیت این طرح، حالا که منابع لازم برای اجرای این طرح کم اومده، دست در جیب کارگران بشه و عملا از منابعی که حاصل دستمزد و رنج کارگران هستش صرف هزینه های یک در واقع طرح عمومی بشه.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
شنونده‌ای برای ما نوشته است: کارخانجات نساجی در شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی به جای پرداخت بن خاروبار حدود 150 کارگر، بعد از یک سال آنان را مجبور کرده است بن خرید لباس به مبلغ 600 هزار تومان دریافت کنند. این شنونده اضافه کرد مدیریت این کارخانه در قبال این بن اجناس مانده در انبار این واحد را به جای حق خاروبار به کارگران داده است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.